أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علی طیبین طاهرین المعصومین. توفیق شد که در جمع شما بزرگواران حضور پیدا کردیم. خلاصه ما بیشتر اومدیم از بچه هیئتی‌ها استفاده کنیم. خیلی هم نمیگم هده، هیچ که تو ایران پیدا نمیکنید که هیئتی نباشه، ولی هیئت دار نبودم. ما بیشتر اون ورش بدیم، میگن حیات تربیتی تو عرصه های مسجد و مباحث تربیتی و اینها بودیم. خیلی کوتاه بگم که به بحثم هم ربط داره، سال 62 12 سالمون بود که کانون میثم تمار تأسیس شد. 5 تا شهید داره اونجا. حالا این خاطرم بگم، این دم آخری ها خسته است، توی کم کم برای تجدید وضوع هم میرن بیرون دیگه، همین لابلا یه چیزی میگیم، حالا بقیش باشه مثل بقیه هم که نتونستن صحبتشون رو بکنن، بزرگوارا دیگه هم نتونستن. انشالله تو کمیسیون چیزی بود، در خدمتتون هستیم. یادم با حاج حسین یکتا میگفتم، یادت سال 64 ماها 14 سالمون بود، به بابای ما میگفتن که اینا رو میبریم جمکران، شهید مروجی هم بود، یه پیکانی داشت 8-9 تا میریختن توش. بعد یادم میاد این خدا رحمتش کنه، این شهید مروج دنگش گرفت که دنده عقب اومد تا محله ما، مثلا جمکران تو خیابون دنده عقب اومد تا اون سالاریه. خب جبهه ها و شوخی هاش هم همینه، ما همین برام این برام جذابیت داشت. آقا سید مثلا فلان بچه هم بودیم، حاجی زکتان ها می آمدن، خب اینا هرچی تو جبهه یاد می گرفتن رو کله ما پیاده می کردن. یک کلاشون این بود، اینا تو قبر خوابیدن بود. قبلا جمع کردن که شما می آمد از این ور نبود، از اون جاده کاشون می آمد، یه قبرستون بقیه بود. این بچه جبهه ها با همه مردشور ها و قصال خونه ها و اینا آشنا بودن. قبرها هم اون موقع مثل الان گرون نبودن، اش پدرت در میاد قوم مثلا 30 میلیون 40 میلیون میخوای بمیری هم باید اجازه بگیری. حالا موقع اینجوری نبود، قبرها دراش باز بود. یادم میاد میمدیم قبرستون بقی، اون پیکان باید میسید، حاج حسین یکتا اینا میرفتن از این قصال خونه این مدشوره این فانوس ها میگرفتن، تای اون قبرستون بقی خالی بود. دیدی که این آهنی هم هست، یه وقتی طرف رو دفع میکنن که گل نشه آهنی میذارن. با هم گفتم برو تو، میرفتیم توی آهنی هم میذاشتم مثل این در قابلمه درش، چاره ای نبود که تو تربیت بشی. تجربه میخوام بگم، میگن مثلا تربیت در 30 ثانیه حاج حسین یکتا. بهش گفتم یادم خب چقدر خوبم بود. این رژه میرفتیم، جمکران میرفتیم، قبرستون میرفتیم، گلزار شهدا میرفتیم، همین کار ما شدیم مربی سر بچه ها خودمون میاریم. ده شست راحت بود، رقیب ما اوشین بود، اون همش گریه میکرد. فیلم مستهجنی که ما دیدیم 400 بار و لحظه لحظه هاشو حفظیم، اژدها وارد میشود بود، چون ویدیو ممنوع بود، فقط پایگاه مقاومت ها داشتن. 400 بار ما میدیدیم اینو، همون دقیقه دو هم که میشد دیگه شروع میشد زدن ها و دیگه برش هم یه پسندیه رو میزدیم. اون فضای دهه 60 یه تربیت رو میده. من خودم متربی هم بودم، سال 67 هم گفتن مربی، و یه وقتی اومدیم هیچ که نبود شدیم مسئول کانون میثم تمار. سال 82 بعدم اومدیم، سال 85 هیچ که نبود گفتم بیا مسئول کانای مساجد استان قم بشو، دور همون بحث مسجد. من سعی کردم از این فضا بیرون نرم، تا حالاش موفق بودیم. تا سال 87 که اونجا حالا به عللی اومدیم بیرون این حرفا، و سال 90 دوباره گرفتار حاج حسین یکتا شدیم. با اینکه همه کسایی که حاج حسین کار میکنن هر سال عهد میبندن از سال بعد باش نباشن، دوباره گرفتاریم. سال 90 هم اومدیم به حاج حسین تو کارگروه تربیت، و اونجا خب وقتی هم تو کشور و مجموعه های تربیتی یه کارهایی کردیم. و سال 98 بود که یکی از دوستان آقای جزینی که حالا جانشین کارگروه الان مسئول کارگروه، الحمدلله اون مسئول رو دارن تو خاتم ادامه میدن، یه آقا کجایی گفتم رفتم یه منفیه که یه حوزه علمیه، یه مسئولیت یه حوزه علمیه سیکلی به ما دادن، یه 150-60 تا طلبه تو اون زیر زمینه ایم. الانم اونجا دوستان هم که پیروزا زنگ زدن گفتن میای اینجا، گفتم برنامه کجاست؟ گفت قومه. گفتم حالا یه جمکران خودمونه این بقیه، ترون بود نمی اومدم. چرا؟ برای این نکته میخوام بگم، من یه ریز موضوعاتی رو نوشتم که مثلا تو سخنران مثلا چه چیزایی مداح، چه چیزایی تو محله، چه کارهایی. سه چهار تا تیتراش رو میگم، اون ریز موضوعات و تجربه‌ای که به ذهنم میرسه، ظرفیتایی که یاد باشه برای کمیسیون. نکته‌ای که به ذهنم میرسه این رو اسی داشتم میگفتم یادم رفت چی گفتم. گفتم باشه مال بعد، قبل از اینکه بگم ماشاءالله بعد. چی؟ آه بحث در این بود که اگر به بنده بگن آقای وافی از سال 62 به عنوان متربی، از سال 67 به عنوان مربی، این مربی الکیو که میگن مربی دیگه، حالا تا 15 تا بچه میدن ما میگفتن مربی، همین چیزا یاد میگرفتیم این برمون بر میرفتیم بچه ها میگفتیم، بگن از 67 تو الان که 1401 هست اشتباه استراتژیک کار کردی، اینو برای خودم دارم میگم، اشتباه استراتژیک چیکار کردی تو 34 سال، میگم برای غیر حوزه علمیه وقت گذاشتم. یعنی چه؟ این حالا من یادمه من تو مسجد اون با یه نوجوان یا جوان میشستم گفتن شیخ شد رفت، من خوش استعداد گیر میادم منبر میرفتم همه میترسن این بچه تیزوشان یا رو پا منبر ما مثلا نیان، چون میترسن یه ها بیان حوزه علمیه دانشگاه نرن مثلا رتبهشون افت کنه و اینا. عشق همه بود که بیارم به سمت طلبه، مثلا نخبه ها و با نگاه نخبه پروری هم همشه تو کار اون بوده. اما چرا میگم اینجا؟ ببینید همه هیئت ها و همه کانونای فرهنگی و همه مدارس آموزش و پرورش گیر چی هم؟ یه طلبه نوجوان مربی هم گیریم همه هم. یه روزی اگه به قم، من همون سال 90-95 که اینجا با حاجستان یک تا کار میکردیم بعدم با آقا سید عبودتیان، اگر شما به من میگفتید که 3 تا مجموعه تربیتی تو قم، 2 تا تو تهران، 4 تا مثلا تو مشهد، اهواز، اینا یه مجموعه برن بگو، من به شما میگم من به من الان به من بگید تو قم مجموعه بگو، به شما مجموعه نمیتونم معرفی کنم. یه یعنی کانون معمولیه، آدم نساختیم. یه حرفای دیگه هم میخوام بزنم، خیلی شاید به مزاق خوش نیاد این حرفا، یه جمله میگم رد میشم، آدمای کوتوله برای کارای کوتوله و کوتوله پرورن، حتی اگر بالاترین پستا رو بهشون بدن. خیلی مهمه، الان خیلی پستا دست ماست دیگه، الان مگ بر کی؟ ما مثل که درود بلد نیستیم، درود بر یه چیزی بگیم آقای تولید، حالا مگ بر 20-30-40 کو به نخر مسائل جنسی ما چه کارش کنیم؟ مگ بر 20-30-40 کو همه میان میگن آی ندارم چه جریانی چه جریانی، آقای تولید چیه؟ راهی نیست جز که حوزه علمیه متحول بشه، باید حوزه علمیه بیاد با کار. شما تو منبریتون گیرید، مربیتون، هر کدوم این قالبا میتون قالبای متعدد میاد جا، یه آدم بگو به قول شما شهرستانی های وقتا میاد جا یه شیخ معرفی کن، شیخ نی حوزه علمیه ما با کار هیئت ما نیست، باید حوزه استفاده بشه ازش و حوزه بیاد وسط میدون. یه سری جوانای حوزه که اومدن دیدم چه اتفاقا خوبی هم رقم زدن، باید حوزه ها یه بحثای درون حوزویه که خود منم تازه 2-3 سال مشغول این مسئله های حوزه شدیم، چی کار میشه کرد، چی جوری میشه این طلبه ها رو از پایه یک همون سیک همون 14 سالگی تو جامعه بزرگشون کرد که اینا بتونن بیان گلخونه ای نشن. در حوزه نمیشه باز کنی بری تو، ما چیکار کنیم؟ یه حوزه علمیه با یه مسجد با یه محله با همدیگه یکی بشن. خب فلزام دغدغم این بود که بریم سراغ نیروسازی. نه خب بهترین نیروهایی که میتونن کار بکنن حوزه های علمی است. این طلبه اگر خوب کار کنه میره 2 تا دانشجو هم برمی داره، 2 تا معلم هم برمی داره، 4 تایی میافتن به جونی محله. بعد کم کم اینا هم که کار میکنن اگه مسئولین هم اومدن این بچه رفت بالا، این کار است. حوزه به خاطر این میگم که با من میگم طلبه یعنی کسی که سقاست بین چشمه و تشنه کار میکنه. چشمه یعنی معارف اهل بیت، تشنه هم یعنی 8 میلیارد تشنه فعلی، یه سری هم که بعدن دنیا میان منتظر کارهای ما. شما یه نقش تاریخی داری، توی مقطع تاریخی اومدیم چه کار کردیم؟ حتی اونا که بعدن دنیا میان باید بهره ما بهشون برسه، بعضی همین الانشون هم بهره ندارن، چه برسه آیندگان. حوزه علمیه باید با چشم اون هیئتی که ما برایش سینه زنی میکنیم، برای امامش، برای ولیش، اون کیست؟ چی گفته؟ چی جوری زندگی کرده؟ تو عصر و زمان الان ما آیا اون امام هنوز هم حرفی دارد یا نه؟ فقط می شود در مصیبت اون اواخر زندگی او گریه کرد یا نه؟ می شود علی را تو زندگی پیاده کرد؟ دو تا حرفه. آیا اینجا یه طلبه می خواهیم که با نهج البلاغه انس داشته باشه، نه طلبه‌ای که فقط می تواند روزه بخواند؟ این خیلی مهم میشه. پس اگر بگید آقا تو همه حرف اول تا الان چی، یه نکته میخوام بگم، هیچ کاری به نظر حقیر از باب تجربه چون قرار بگیم مهمتر از نیروسازی نیست.
الان هر چی میکشی من نیرو نداشتنه. آدم های ضعیف رفتن اونجا، خودی بچه ها خودمون میرن تو سیستم کم میارن. مال طراحی سیستم نرفتن، توانمند اون مدیریت های کلان نیستن. ما اینا رو آمادهشون نگهیم، نه فکرن، نه برنامه ریزی، نه مهارتی. این نکته اول. نکته دوم هم بخوام بگم که یکم به این حوادث اخیرم ربط داره، چون فرصت نیست خیلی کوتاه باید بگم و ردشم. بحث نوجوان امروزی هم دارم از روش میخونم. نوجوان امروزی، نوجوان همین الان ما، بسیار تنهاست و عمدتا نمیگم همش، روحیه هیجانی دارد. یعنی نوجوان امروزی هیجانیه، تنهاست، یه جورایی رهاست و با یک شیطانی همراهی هم چی؟ همراه. از تشک که میخوابه باشه تا چشاشو باز نکرده هنوز داره کنار متقا دنبال شیطان همراه میچرخه. ببینید یه آدم تنهای رها هیجانی و با یه شیطان 24 ساعته همراهش که میکنی، من و تو هم نیستیم، چه اتفاقی میفته؟ میگن آقا متوسط سن اینا 15-16 است اومده. اون خیال میکنه اونجایی که داره به اون نیرو انتظامیه لگد میزنه اون 16 ساله، حالا یه سری برانداز و فران، اون که هیجانی شده اومده وسط میدون چی؟ اون که بچه ماست که. این چجوری میزنه خیال میکنه بازی کامپیوتریه. میگفت تو اختشاشات گرفتیمش، گفت تو نترسیدید تو کشته بشی؟ گفت خب از جون دوم هم استفاده میکنم. این چقدر تو بازیه؟ پس کله یه هم که میخوره وقت میفهمه که جون دوم داره یا نداره. این آقا نیستش. این نوجوان ما رفته تو خیابون. من مشهد بودم یه ماه پیش، گفتم اینجا چقدر گاره؟ یه محله هست، هر شب برنامه هست، ران تاکسیه. بعد گفتم که چقدر گاره؟ یه وقت این جوانا رو سوارشون کردم. گفتم که آره ما شبا میریم اونجا سرداشتگاهی آتیش میزنیم، چهار تا درخت در دیوارا رو میریزیم به هم، بعد بچه‌ها میریم پیتزا میخوریم، یه دوری میزنیم میریم خونمون. دقت میکنی این براندازه؟ این بی‌هویته، این گیجه. آدم گیج جون میده مال سواری دادن. بچه یتی نباید. نکته دوم اینه، بچه یتی باید پر از تفکر باشه، پر از تحلیل باشه، پر از مطالعه باشه، پر از فهم باشه. ببین حتی من یتی اگه یه روزی قرار شد برم تو خیابون، سری صدایی، عرض مردمی، امنیتی، آبروی، ناموسی بود، بالاخره باید یه وقتایی هم کار فیزیکی باید کرد دیگه. تو اوج اون فیزیکم باید تو زدنها دقت کنی. داره آقا امیرمونی تو جنگ ها بعضی ها رو رد میکردن، میگفتن این بعدش خوب میشه، نمیزدنش. کیو بزنیم کیو نزنیم؟ بچه ها ما باید اینقدر فکری باشن که تو اوج هیجانم فکر کرده کار کنن. یکی میگم آقا 200 تا رو گرفتیم، بیاید برید تو زندون با اینا حلقه معرفت بگیرید. گفتم ببخشید ما قبل حلقه معرفت کجا برگزار میکردیم؟ بگید تو مسجد. حالا تو زندان یعنی چی؟ پذیرشی وجود نداره. نکته دوم اینه، ما یکی از مشکلاتی که داریم اینه. پس نکته اول نیرو بسازید. یعنی بچه یتی که اومد بالا میتونه بعدم بخشدار، فرماندار بشه، رئیس دانشگاه بشه، محله رو. اگه این نیست یه حالی کرده، یه هولی با یه حال هولی هم خواهد رفت. بچه ما نیرو بسازیم. این ما اصلا باقری میخوایم، ما زین الدین. بچه هیئتی باید استراتژیک خاصی بلد باشه، استراتژیست باشه، اینقدر کلان نگه، مدیر نیروساز، خودش نیروی بشه که نیروساز هم باشه. این یک بود. نکته دوم اینه که پر از تفکر بشه، پر از اطلاعات بشه، اهل مطالعه بشه. آمار مطالعات هیئتی ها رو بگیریم، یا بهتر بگم چی؟ نگیریم. زنگاه خود آمار خود ماها رو بگیرید که چقدر مطالعه میکنیم. خود ما چقدر مطالعه میکنیم؟ آقا مسئله جدید اومده، نوجوان جدید اومده، نگاه جدید اومده، شبهه جدید اومده، باید این برای مطالعه کنیم، اون برای مطالعه کنیم. وقت نزیم وسطش یه خاطراتی از کارهای مثبتی که کردن. یه سری طلبه که مثلا گفت ما 6 صبح وای میسیم با روز استیجاری مؤسسمون رو میگردونیم، نشستیم کار کردیم. که این اینا که میخوان شبهه ایجاد کنن تو 4 محور ایجاد میکنن. رو جمهوری اسلامی رو یا با پهلوی مقایسه میکنن، یا با حکومت آقا امیرالمومنین مقایسه میکنن، یا با کشورهای پیشرفته، یا با آرمانهای انقلاب. تو چهارتاش نشستیم کار کردیم که چه جایی باید بدیم. صبح نشستن برن زحمت با روزه استیجاری وایسن رو فکر کار میکنن، با استدلال پیش میره. تو همین جریانات اخیر چند تا آدم داشتید که متفکرانه راه نشون داد؟ اولین صحبت از آقا با تمام صحبت‌های قبلی چقدر فاصله داشت؟ چون ما اون آدمای ما اونجوری که آقا فکر میکنه فکر نمیکنن. این نکته دومم، هیئت این نکته نوشتن دیگه بماند. نوشتم حدود 7 تا ویژگی نوشتم که هیئت میتونه این کار عهده دار بشه. میگه آقا من نیرو میسازم، نیرو فکری هم میسازم، نیرو میسازم، نیرو فکری هم میسازم. هیئت یه ویژگی‌های خاصی داره که حتی کانون فرنگی نداره، حتی مسجد نداره. یه قابلیت خاصی داره هیئت. هیئت مردمیه، انقلابی ضد انقلابی نداره، میان توش. یک محبوبیت سنتی سابقه دار داره. هیئت کودک و پیر نداره. ظرفیتش بسیار خاصه. من به نظرم این معمولیت نیروسازی متفکرانه تفکری رو هیئت میتونه برداره. حالا این چه جوری این حرفا ریزاش باشه انشالله تو کمیسیون. یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم و تمام. نوشته بودم در رابطه اینکه توی عناصر اصلی هیئت که مثلا قرآن و سخنان یا مدایه توش میشه چه کارایی کرد بماند. ببینید هیئتی ما مثل شهید علام الهدا باید به نهج البلاغه و قرآن تو جیبش شناخته بشه جنازه‌شو که پیدا میکنن. اینجوریه؟ بچه هیئتی ها نهج البلاغه تو جیبشونه؟ تمام روزه ها رو حفظن بچه ها، اما نهج البلاغه دارن؟ کاری نداره. اون آجاقه که بازو قنگان میگن جا نهج البلاغه بخون، یه زنم خودت باز کن، ولی خیلی حرفا خودت رو نزن. دیدی وقتی یه چیزهایی میگن این آقایون، هم لباسی هم دوستان مدامون، برای که جذابیت درست کنن خاطره میبافن، مقتل درست میکنن. آقا اینجا نهج البلاغه بخون، اینقدر حرف داره 100 سال. قرائتی خدا حفظش کنه میگه من رفتم روی موضوع دست گذاشتم، حالا مطلبام تموم نمیشه، من با قرآنم. 40 سال تنها برنامه یک صدا و سیما دوام آورده، همه برنامه ها تموم شده، یعنو هست که من چون به قرآن وصلم. حالا حرفایی دارم در تو مدعا و سخنران بماند. یه نکته ای رو میخوام آخر کار بگم. یه ظرفیتای مدعای سخنرانی، یه ظرفیتای نوشتم ظرفیتای پنهانه، یاد همون مسئولیتایی که میدید، تو کفشار جمع کن، تو پردست بگیر، تو آشپز کنه، اینا رو همینجوری ندی. همونجا میشه متفکرانه بدی، همونجا میشه طرح و برنامه بدی، از همونجا میشه مدیران آینده رو درست کنی. همون بچه کوچولوار دارم میگم ها، که تو هیئت کارهای معمولی هن. ما بعد جور کار واگذار میکنیم، بچه همون میدون اما این کاره نمیشن. بچه همون تو هیئت مدیر بار بیاد، فرماندار شهر زنگ بزنه به هیئت بگه نیرو داری؟ بگه آره. چی میخوای؟ کدوم بخش؟ بخشدار کجا میخوای؟ اینجوری میگم بخشدار برات دوتا دارم. چند سال تو هیئت بوده؟ 7 سال تو هیئت بوده، میتونه بره بخشدار بشه. 3-4 سال دانشگاه که بخونه، حوزه بخونه، میتونه بره توی عرصه‌های عملیاتی. به شرط این نکته سومم اینه که انشالله اگه وقت شد توضیحش بدم. بحث هیئت این خودش یه بحث مفصل، یه جای صوتی بوده حالا یه وقتی اگه این کانال مالالی بود میدم. مسئله حاج حسن یک تا یه وقت اومد این اواخر مدرسه علمی اون صحبت کنه، گفت آخرین حرفت چیه؟ گفتم حاجی مسئله محوری. گفتم یادت اون موقع بچه‌ها رو میدیم گفت این مسئله داره که در چهار رو وایساده. من هم میگم که همه باید مسئله داشته باشن. آقا بدبختی اینا ما داریم عادتی زندگی میکنیم، مسئله نداریم. مسئله یعنی شب خوابت نبره، یعنی صبح بیدار میشی ماموریت داشته باشی. مسئله یعنی صبح بالا میشی میگی سلام فرمانده، امروز امر اینه، اینم ماموریت، میرم انجامش بدم. ما زندگی طبیعی میکنیم، زندگی طبیعی. ساعت 2 تمام میشه ادارش، هیئتش پنجشنبه، 2 ساعت قبل هیئت شروع میشه، 2 ساعت بعد هیئت تموم میشه. هیئتی وقتی مسئله محور زندگی میکنه، همسرش هم باید تو این جنگ همراه کنه. هیئت گلخونه نیست. ببین هیئت دو کوه است. هیئت مسجد ستاده. منطقه عملیاتی کجاست؟ محله است. اول مسئله رو ببینید، بعد هیئت موضوع بدید. یه شعاری بخوام میگم اینجوری میگم، هر هیئت یه محله. اینا حرفا خودم نیست، این حرف آخر محله محوری حضرت آقا به این عنایت دارن، تنها راه نجات هم همینه. هر هیئت یه محله رو عهده داشته. قوی کار کنید 2 محله، 3 محله، شهر رو میگیرید با اون بچه‌ها هیئت. مسئله ببینید مغازه دارا چه مسئله‌ای دارن، خونه به خونه چه مسئله دارن، مدرسه ها چه مسئله دارن. اون مسئله رو بردارید بیاید تو هیئت روش فکر کنید که چیکار کنیم. هیئت بچه‌ها اینجا قوی میشن، میرن عملیات میکنن، سوال دار میشن، مشکل دار میشن، برمیگردن اینجا مشکلاتشون حل میکنید. هیئت دو کوه است. قرار نیست که همه بیان آقا هیئتمون از 200 تا بشه 500 تا، این هنر نیست. هیئتی که با 5 نفرم اگر انجام میشه یک گوشه از محله رو مسئله هاشو عهده دار بشه. 5 نفر هیئتی توی هیئت یک گوشه از مسئله محله رو حل کنن. آقا اینجا فقیر نباید بشه. اون ضد انقلاب انقدر میریم ایادتش، انقدر کاراش انجام میدیم تا انقلابی بشه، انقدر بهش محبت میکنیم، انقدر این یهودی خاکروبه رو سر من بریزه، یه روز که مریض میشه نمیاد، پیامبر اکرم میرن خونش، عیادتش مسلمون میشه. هیئت یعنی اول مسئله، اول محله، بعد موضوع هیئت. آقا ما نشستیم اینجا دور هم دیگه یه مقداری گریه میکنیم، یه چیزایی میشنویم، یه چایی، یه گپی، یه گنده خداحافظ. خسته شدیم از این عادت. عادتی نیست قضیه مسئله محوریه. محله رو بشینید با کام فعلا نمیخواد شهر، محله خودتون یه محدوده ای رو تعیین کنید. با اون هیئتی هم بگید تو اون بر ما این بر، 50 تا هیئت 50 تا محله بیشتر داره یه شهر. وقت اختشاشات ما خواهیم داشت؟ به هیچ وجه نخواهیم داشت. کجا اون دهتایی که میخوان خرابکاری کنن دیگه گرفته میشن دیگه، اون جوه هیجانی دنبالشون حرکت نمیکنه. ما هیئت میزنیم شروع آقا مدرسه های مدرسه 5 تا مدرسه این اطرافه، میریم با مدیر مدرسه این مسئله های مدرسه تو اینه، آقا ما آخوند ندارم، آقا میریم حوزه علمیه آخوند پیدا میکنیم میفرستیم تو این مدرسه. مسئله های محله مأموریت های هر هیئت است. حالا بچه‌ها رو میخواد جذب کنید، تو مدرسه جذب میکنید، تو خیابون جذب میکنید، تو خونه جذب، حاجی میاد هیئت، یه برنامه عمومی دارین، بعد دیگه بقیهش مأموریته. این بچه ابتداییاتون هم میتونن کار کنن. من خاطراتی دارم از همه هیئت ها که یه کانون فرنگی کوچولو رفتن آقا گفتن اقتصاد مقاومتی ارزون فروشی، مثلا کاسبای ارزون فروش رو پیدا کردن، با امام جمعه شهرشون صحبت کردن، شهرستان بم، شهر کوچیکی هم نیست، اون ارزون فروشا رو یه تقدیرنامه براشون درست کردن، اینا کار دو تا بچه راهنمایی ها، اون ارزون فروشا آوردن تو نماز جمعه با امام جمعه صحبت کردن، تو نماز جمعه از این دو تا ارزون فروشا تقدیر شد بچه راهنمایی. اینم جمله آخرم، آقا سید حسین موسوی کتابی نوشتن به نام 13 ساله 13 عارف 13 ساله شهید رضا پناهی. الان همتون تو موبایل بودی قبل از اینکه من بیام، دوستان خیلی توی همایشا فن موبایل، یه بار کلیک بکن این تیکش اب نداره، بزنید شهید رضا پناهی 12 سال و 8 ماهشه، وصیت نامه‌شو توی کاست خونده گوش بدید، صوتش هست، 5 دقیقه است تقریبا صوتش فکر کنم، گوش بدید. تمام 12 ساله های ما از رضا پناهی به قول از داغا کمتر نیستن، به شرطی که من و تو بذاریمش تو صحنه عمل. بچه‌ها میرن تو مدرسه هاشون عملیات میکنن، بعد میگن آقا رفتیم اونجا یه بچه اینی گفت چیکار کنیم، بیا اینجا حاجی آقا تو هیئت قبل هیئت مسئله اینو حل کن، فردا میری کجا میکنی عملیات میکنی، هفته بعد مسئله میارید تو هیئت راهکار با هم گفتگو میریم عملیات، تو برو تو فامیلتون یه هیئت درست کن، تو برو فضا مجازی بزن تو فامیلتون اقوام، شما تو محله، شما تو مدرسه، تمام بچه‌ها باید ماموریتی زندگی کنن. مسئول هیئت هم کارش اینه محله اداره کنه، کف کار. یکم رفتید جلو یه 20 تا هیئت دست به دست هم دیگه میگن شهر رو ادارهش میکنن، کم کم بچه هیئتی ها کشور رو اداره میکنن. ما گیر داریم تو این قضیه. هیئت خنسا الان که این کلمه انقلابی به کار نبردن ولی همش همین بودا، انقلابی یعنی مسئله حل کن. حضرت آقا آخرانی اخرشون اینه، میگن نخبه اون کسی نیست که مقالات زیادی نوشته مدرک بالاتری داره، نخبه اون کسیه که بیشتر مسئله و مسائل مهمتر رو حل میکنه. هیئت ها مأموریتی مسئله ای باید کار کنن. حالا تو چه قالبی و چه جوری، بعضی از مصادق به ذهنم رسیده، انشالله بقیهش تو کمیسیون، انشالله که خداوند متعال به زندگیاتون برکت ببخشه و در جوار مسجد مقدس جمع کنان حضرت معصومه مخصوصا زائرا روزی های خوبی نصیبتون بشه، انشالله رفتید شهرتون باری بردارید که نواب امام زمان دلش شاد بشه. سلامتی خودتون، خانوادتون، رهبر عزیزمون، تأجیل در ظهور آقامون صلواتی خط کنید.